بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج اصول 269 تاریخ 12/6/1396
سیدنا و نبینا و القاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله بالعالمین ارواح نافدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحثی که به حسب اونچه ترجیح داره عنوان بکنیم این هست که ما و موقف العقل فشبهات الحکمیه التحریمیه و الوجوبیه بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل. موقف عقل چیست؟ در جواب این سوال سه نظریه وجود داره. نظریه اول که نظریه معروف بین اصولیون هست، نظریه براءت عقلیه، مستنداً به قاعده قبح قابل بیان یا امور دیگری که بعداً خواهیم عرض کرد. علی‌ای‌حاله نظر اول اینه که موقف عقل براءت و عدم مسئولیت در مقابل حکم واقعی که ممکنه موجود باشه. عقل در این فرض که فرض کرده و ظفر به دلیل پیدا نکرده است، مسئولیتی نسبت به اون حکم واقعی اگر وجود داشته باشه نداره و عقاب نداره، استحقاق عقاب هم نداره. این نظریه معروف و مشهور است که شیخ اعظم قدس سره مرحوم محقق خراسانی و مأمول اعلام و اساطین اصول بر همین مسلک است. نظریه دوم نظریه ادانه و مسئولیت است. میگه در مقابل اون حکم واقعی اگه وجود داشته باشه در این ذات هم تو مسئولی، مگر خود مولا در مقام شک براءت جلب بکنه، خودش اجازه بده، خودش ترخیص کنه. اما اگر خودش براءت شرعیه جلب نکرد و تو بودی و این که احتمال حکم واقعی رو میدی، در این موارد باید احتیاط کنی و در مقابل او مسئولیت داری و اگر باشد مولا میتواند تو عقاب بکنه. حتی اگر نباشد ممکنه بگیم بازم میتونه عقاب بکنه به خاطر تجری که انجام داده. اگه باشد برای همون حکم واقعی، اگر نباشد به خاطر تجری که انجام داده. این مسلک ثانی است که از این مسلک تعبیر میشه به مسلک حق و طاعه. یعنی مولا حق طاعت دارد حتی در این موردی که بیانی و حجتی بر اون تکلیف اقامه نشده و شما فقط احتمالشون میدید. این مسلک در این اواخر مشهور شده از شهید سر قدس سره، ولیکن محقق داماد هم رضوان الله علیه ایشون هم از محاضراتشون برمیاد که همین نظریه رو دارن که بعد تفصیلش رو عرض کنیم. و نظریه سوم تفصیل به این که اگر این عدم وصول به خاطر مانعی باشد که دیگران در سر راه وصول ایجاد کردن، مولا حکمشو گفته بیانم کرده، اخفاء ظالمین باعث شده به ما نرسه، و یا پدیده های طبیعی ممکنه باعث شده به ما نرسه، اون کار خودشو کرده، حالا اون کتابی که این روایت درش بوده، این حدیث درش بوده، اینا سیل آمده برده، موریانه خورده، حریقی پیدا شده، از ذهن رفته، یه مانع خارجی باعث شده واصل نشه، ولی مولا بیان کرده، فرموده و سفرای او که رسول گرامی و ائمه خدا علیهم السلام باشن بیان کرده.
قابل تشخیص اون
بله؟
قابل تشخیصه که مثلا تو چه موضوعی چه
حالا کبراشو ببینیم اون تا این تشخیصش با فقیه دیگه که حالا اینجا اینجوری هست یا اینجوری. خب این مواردی که مانع خارجی باعث شده است، اینجا نه براءت نیست، مسئولیت وجود داره، حق و طاعه وجود داره. و یا اینکه اگر مانع خارجی نیست، خود مولای مانعی سر راهش وجود داره از اظهار و تبیین، مثل اینکه تقیه بود، ما الان احتمال میدیم فلان ام واجب است یا حرام است و مولا او رو واجب کرده یا حرام کرده، اما خوفن نتوانسته او رو تبیین کنه، اظهار کنه، ایصال کنه. اینجا هم که مولا مبتلای به همچین امریست، باز براءت نیست به حکم عقل و حق و طاعت. اینا مدعی هم که در این صورت عقل درک نمی کند قبح عقاب را و عدم استقرار، میگه تو عبد این مولا هستی، احتمال میدی که مولا الان این مطلب رو از تو واقعا میخواد، فقط نمیتونه بگه. مثل اینکه آدم احتمال میده مولاش تشنه شدیده، اما در اثر یه جهتی امر خارجی نمیتونه بگه، یا لال شده و داری نکرده نمیتونه بگه. بشینه بگه حالا که ما نگفت. نه، عقل میگه شما احتیاط کن، آب ببر براش. پس جایی که مانع خارجی یا مانع ذاتی بر مولا وجود داشته باشه، مثل که خوف داره چه داره اینا، اینجا حق و طاعت و براءت نیست. اما اونجایی که مولا خودش بیان نکرد، یه حکمی داره، هیچ مانعی، نه خوفی، نه تقیه‌ای، نه چیزی وجود نداره، مانع خارجی هم وجود نداره، خودش بیان نکرده، امساک از بیان کرده، در این موارد براءت است و حق و طاعتی بر مولا نیست. پس تفصیل در بخشی حق و طاعه قبول شده و در بخشی حق و طاعه قبول نشده، غالب براءت شده. این نظریه هم نظریه مرحوم سید صاحب عروه قدس سر رو در حاشیه رسائل که تقریرات بحث ایشون هست، این تفسیر رو هم ایشون داده. این چیز یه عقل اینجا تمسوی به دلیل در جمعه مصداقیش میشه، عقل میگه اگه اونجوره شما باید اطاعت، اگر اینجوره نه بر شما چیزی لازم نیست. پس بنابراین نمیتونید بگید که این باید واسه ایشون متعرض نشده که حالا نظر ایشون چه خواهد شد، این که حالا شک کردیم باید چه بگیم، عقل چه میگوید. مرحوم سید متعرض این شق نشده در کلام، ما چیزی به ایشون نمیتونیم نسبت، ممکنه یک اصالت الاحتیاط ظاهری هم برای عقل درست بکنه که همون بگی بله اینجا باید احتیاط. خب این سه نظریه مهم که در مقام وجود داره، اما نظریه اولا که ما هر ستای این نظریه ها رو باید مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که انشاءالله حق کدامه و کدوم رو میتونیم قائل بشیم. اما نظریه اولا، یعنی اونایی که گفتن دیدگاه عقل در شبهات حکمی که بلا تفصیل براءت است و عدم استحقاق عقوبت است و قبح عقوبت است، اینا که این غالب این قول شدن به حسب استقراء، پنج یا شش دلیل برای این مسئله اقامه فرموده اند که حالا فهرست به این دلیل ها رو میگیم، بعد یکی یکی این دلیل ها رو باید مورد بحث قرار بدیم. دلیل اول اینها قاعده قبح عقاب بلا بیان معروف و مشهور که میگن وجدان انسان و قوه عاقله انسان حاکم است یا مدرک است که در فرضی که هیچ بیانی از طرف مولا نباشه یعنی بیانی واصل نشده باشه، جامعش اینه. حالا به هر وجهی، یا او اصلا نگفته، نه به خاطر خوف و تقیه و امثالی، یا نگفته به خاطر خوف و تقیه، یا فرموده به دیگران جلوشو گرفتن، یا امور طبیعی آمده. امور طبیعی البته باید استغفار کنیم، ما امر طبیعی به این معنی که گفته میشه در عالم نداریم، هرچه هست فعل خدای متعال. این امور دیگه مانع شده. خب این به خدمت شما عرض کردم، بلا تفصیله عقل حاکم است یا مدرک است. اینجا قدیم بیچاره هست چه بدون یه احتمالی تو زند آدم هزارها احتمال می دون. اینجا بخواد با آخذه بکنه، این قدیه و او استحقاق نداره.
حتی
نسبت
به
بله؟ اول حق و سایل، اول اینجا نداره دیگه، میگه حق و سایل خود شما در آوردید. مولای حقیقی، حتی مولای حقیقی در جایی حق اطاعت داره که مطلبش، خواستهش به شما رسیده باشه. اگه خواسته او به شما نرسیده، به هر وجهی من الوجود به شما نرسیده، شما اطلاع ندارید، او حق اطاعت در اونجا نداره. البته خوبه، اما حق نیست که اگه نکردی ظلمش کرده باشی، از رسوم عبودیت خارج شده باشی، حق کرده باشی، بی احترامی کرده باشی. نه، البته اگر به احتمال اینکه لعل بخواد حسن هست، ولذا حسن احتیاط رو قبول داریم عقلا، اما اینجوری نیستش که حقی وجود داشته باشه که اگر این حق رو انجام ندادیم ظلم کرده باشیم، بی احترامی کرده باشیم، اینجوری نیست. خب این امر وجدانی، هر کسی به وجدانش مراجعه کنه، این آقایون میگن مثل سایر بدیهیات که الکل و اعظم من الجزء، بدیهیات نظریه یا بدیهیات عملیه که در احکام عقل عملی است، مثل این که ظلم قبیح است، عدل حسن است، چطور اینا برهان نداره که اینا امور واضحه بدیهیه. این هم همینجور که آقای آخوند برمونده، مرحوم شیخ هم نظرش همینه، منطقه مرحوم شیخ هم تو که دیروز عرض کردیم یه شاهدی هم براش اقامه فرمونده، یه منبه براش پورده که اگه کسی توجه به این مدرک عقلی خودش نداره، با توجه به اون شاهد توجه کنه به مدرک عقلی خودش. اون شاهد هم بود که همه عقلای عالم کافتن این حرفو میزنن، اگه عقلشون هم که حرفی رو نمیزد این اتفاق نمیافتاد که همه بگن. این که همه میگن نظرش عقلشون میگه یا فطرتشون میگه. این پس راه اول که از راه قائله قبح قابل بیان، راه دوم از طریق موضوع اطاعت است. فرمودن که ما قبل از این که بخوایم بررسی بکنیم که آیا استحقاق عقابی هست یا نه، عقابی هست یا نه، استحقاق عقابی هست یا نه، ما باید ببینیم قبل از او آیا یه حق طاعتی برای مولا موجوده یا نه. ولی عقاب مستقیماً بلاواسطه مباشرتاً بریده شده از همه چیزها، هم جو بگیم عقاب از عقاب بیست، خب به چه مناسبه عقاب از عقاب؟ عقاب در جاییست که شما یه وظیفه داشتی انجام نه، یه چیزی به گردنت بوده انجام نه. پس ما باید این رفته قبل رو محاسبه بکنیم، ببینیم عقل کجا میگه مولا باید اطاعت کنیم. اگه مطلقا میگه باید اطاعت بکنیم، خب بله نکردیم، استحقاق عقاب داریم، مولا هم حق عقاب داره و قبیحیه. اما اگه عقل نمیگه تو مطلقا باید اطاعت بکنیم، همچین مدرک عقلی وجود نداره. خلو پس برهان رو باید ببریم، دلیل رو باید ببریم رتبه بالاتر، ببینیم آیا موضوع اطاعت کجاست. از این راه و ادعا کرده این مستدل که موضوع اطاعت جاییست که علم به تکلیف داشته باشه. اگه علم به تکلیف داری، این عقل میگه اینجا اطاعت، اگه علم نداری نمیگه اطاعت. اینا میگه همونجور که اونا ادعا میکنن که قوی است عقاب بلا بیان و استحقاق نیست، بالوداحت العقلیه، این قائلم همین وداحت عقلیه، یا بالوداحت العقلیه ما درک میکنیم که اطاعت کجا باید بکنیم از مولا، کجا ملزمیم به اطاعت، اونجا که میدانیم، اونجا که نمیدانیم نه. پس از راه موضوع اطاعت میگه موقف عقل در این موارد اینه که آقا موضوع اطاعت وجود نداره، چون موضوع اطاعت وجود نداره پس مسئولیتی شما نداری، مسئولیتی که نداشتی پس قرار نه استحقاق اقام داری نه عقوبتی داری نه هیچی. اینم راه دومه، اینم راهیست که محقق شهید محقق ایروانی قدس سره علی مسلک القوم فقط اینجور باید بگیم، نه اون فرمایش به شیخ اعظم فرموده و دیگران فرموده. خب اینم مثلا دقیقیست که ایشون فرموده و همین در حقیقت میشه گفت زیربنای اندیشه یه حق تایز که شهید سر به نام فرموده. بلا این علم کلامه ایشون علمه، ولی باید اصلاح کرد اونو، حجت بر او قائم بشه. البته میدونید حجت ها هم باید به چی برگرده، کل ما بالعرب یعنی تهی الان ما بالظاهر، چون این چنینیه پس میتونیم بگیم باید علم داشته باشیم. حالا علمی ها هم چون به علم برمیگرده مندرج در علم میشه. حالا اگر هم کسی بخواد تعبیر رو یه خورده واضح تر بیان کنه بگه اقامه ی حجت باشه. موضوع اطاعت اون وقتیست که خواسته مولا حجت برش قائم شده بود. راه سوم
علم شرط وجود
است. بله،
یعنی علم شرط وجود در
بله و میگم موضوع وجود علم به تکلیف، حتی شرط هم ما نمیخواد بگیم، یعنی شاید قائل نمیخواد میگه علم به تکلیف کار ندارم، حتی این علم شما مطابق واقع هست یا نیست، همین که شما علم به تکلیف داشته عقل یه اطعه. فلذا در موارد جهل مرکب هم و در موارد که در واقع تکلیف هم نیست ولی شما به اشتباه علم بده کردیم اون یه اطعه. چرا؟ برای این که میگه این جسارت به مولاست، این نامردیه نسبت به مولا. وقتی تو علم داری ولی اون نگفته، بنابراین تمام الموضوع علم به تکلیف است، تمام الموضوع، نه حتی جزء الموضوع، نه شرط، نه اینکه تکلیف واقعی باید اطاعت بشه به شرطی که علمش داشته باشی. ایشون قبل علم، البته لقائل این که اینجا جای این هست که حالا کسی بیاد بگه تکلیف واقعی موضوع است به شرط علم، یا بگوید مجموع علم و تکلیف واقعی موضوع است. پس یه جا اگه علم و تکلیف واقعی نبود جهل مرکب بود، اینجا درست این آدم نمیدونه، ولی کسی که بیرون داره نگاه میکنه میگه نه برای اطاعت لازم نیست. ولی قائل گفته علم به تکلیف. خب اینم راه دوم. راه سوم از راه تقوام تکلیف به علم است. تقوام تکلیف به علم، این نظریه اینو میگه، میگه آقا تا علم حاصل نشه به یک امر و نهی اصلا اون امر و نهی اسمش تکلیف نیست، حکم نیست. پس جایی که ما علم نداریم و حجت نداریم اصلا حکمی وجود نداره تا حالا بحثی هم بکنیم در قبال اوم و مسئولیتی داریم یا نداریم. سالقه به انتباع موضوع است. از این راه بارد عقل در این موارد تسر شبهات حکمیه قائل است به عدم مسئولیت، به عدم ادانه، به عدم استحقاق عقاب، به عدم عقاب و قبح عقاب. چرا؟ چون تکلیف وجود نداره، مثل جایی که اصلا مولا تکلیف نکرد یا مباح کرد. خب این نظریه هم نظریه مختار محقق ایروانی، اون نظریه دوم رو بر اساس فهم مشهور فرمده، مشهور که متقدم نمیدونن حکم را و میگن حکم موجوده، وجود داره، چه بدانی چه ندانی، اونا باید اون حرف دوم منو بزن، حرف اون حرفی که در قرآن دوم و راه دوم گفتیم بزن. اما من خودم ایمان به اون حرف ندارم که تکلیف متقدم به علم نیست. من میگم تکلیف متقدم به علم. بنابراین بر اساس گفته من باید راه سوم رو پیمود برای اینکه بگیم ادانه نیست، تکلیف نیست، عقاب نیست، استعقاب نیست. میگم آقا در این موارد اصلا چیز خبری وجود نداره، حکمی نیست، تکلیفی نیست.
تفاوتش با قبلی که فرمودید نمیشه که قبلی تمام الموضوع علم بود، اینجا جزء موضوعه؟
نه، اینجا اینه که اصلا در مواردی که شما علم نداری خانه از پای بست بیرانم، اصلا تکلیفی وجود نداره تا بیم صحبت بکنیم من در مقابل اون تکلیف چه وظیفه ای دارم. مثل جایی که یقین داری تکلیف نیست، اینجا من میتونم شما بعد در شبهات حکم میگه درسته در مرحله اول تو ذهنت میاد لعل وجود باشه، لعل حرمت باشه، ولی فورا در مرتبه ثانیه یقین پیدا میکنی حکمی نیست. چرا؟ تو مقدمش وجود نداره، که مقدمش چیه؟ علم. خب این نظریه محقق ایروانی. بله بله آره قهرن نقد میشه. چه اشکالی وارد میشه بود؟ میگه آقا در مساله اون ادله، یعنی این رساله نفی میکنه، میگه ما چه دلیلی داریم بر اشتراک احکام؟ درست؟ منتها اشتراک رو میگه مال کجاست؟ مال جاییست که قبل الفحص. اگر شما فحص نکردی، تقصیر کردی، اونجا بر. و این علم یا احتمال قبل الفحص مقبل میشه، اما بعد الفرق دیگه نه. حالا این فرمایش ایشونه، شما بعد الحمدلله برای تعلیق زدن و حاشیه زدن جا باشه دیگه. حالا فعلا ما کلمات رو کفر رو داریم نقد میکنیم، حالا بذارید کفریات نقد بشه تا بعد بخونیم. بله بله این شما هدف نرده نرده به این چیزا توجه نمیشه. یکی از کسان دیگر هم که در کلماتش قبلا هم عرض کردیم بارها این مسلک رو داره، محقق اصفهانی. محقق اصفهانی هم شبیه مسلک ایشون رو داره، نه اینه این مسلک، شبیه مسلک ایشون رو داره. ایشون میگه حکم متقوم به عقاب. چرا؟ متقوم به عقابه. چرا؟ بل این که می فرماید که حکم در تعریف و جعل و مایم کنو ان یکون داعیان هست. حکم تعریفش چیه؟ یعنی اون چیزی که می تونه برانگیزاننده یه عقل باشه به طرف عمل یا اجتناب از یک عمل، اونست که برانگیزانندگی داشته باشه. معمول نفوس ناس تا نگن اگه نکنی عقابت میکنیم چکشون نمید. به اینکه که الله تفعل فقط دگی، این برانگیزانندگی نداره. وقتی برانگیزانندگی داره که بگه افعل، اگه انجام ندادی جهنم. لا تفعل، اگه انجام دادی جهنم. اون وقت برانگیزانندگی داره. پس افعل تا در کنارش عقاب قرار نگیرد تعریف حکم برش صادق نمیاد، چون برانگیزانندگی نداره. پس حکم نیست. بنابراین نتیجه این میشه که در موارد شبهات حکمیه که عقل میگه عقاب قبیحه، مقوم به حکم باید دیده نیستش دیگه. پس اینجا هم حکمی نیست. منتها فرق محقق ایروانی و اصفهانی این میشه که نتیجه به حسب به فرمایش محقق اصفهانی بعد البراءه میفهمیم حکم نیست، اما نتیجه فرمایش محقق ایروانی این است که قبل البراءه میفهمیم حکم نیست، فنحکم به اینکه براءت است. اون چون صرف نظر از این حرفا میگه تا علم نداشته باشی حکم نیست، اینجا که ما فرض میکنیم که علم نداریم دیگه، پس حکم نیست. حکم نبود خب اقامه بر چی؟ استحقاق بر چی؟ اصلا سوال ببینده با موضوع میشه. محقق اصفهانی نه، بعد از این که طبق مسلک مشهور میفرماید براءت هست، عقاب قبیح هم، وقت نتیجه میگیره که پس اینجا حکم هم نباید دیگه باشه. خب این هم به خدمت شما، این هم راه سوم. راه چهارم اینه که از طریق قبح تکلیف به ما لا یطاق پیش اومده.
قول محقق اصفهانی در موضع مثبت براءت نیست،
نه فقط در این جهت شریکی که اونم در اینجا باید بگه تکلیف نیست، اما نتیجه البراءت نه دلیلا علی البراءت. فرمایش ایروانی میشه دلیلا علی البراءت، اون فرمایشش میشه نتیجه البراءت. راه چهارم اینه که فرمودن مرحوم شیخ در رسائل از ابوالمکارم ابن زهره نقل می‌فرماید و تبعه او بزرگان دیگری مثل علامه مثل محقق حلی در معارج فرمودن که در این موارد عقل حاکم به براءت است. چرا؟ لقبح تکلیف به ما لا یطاق. اگر در ظرفی که شما عالم به تکلیف نیستی مولا سر حکمش وایساده باشه و بازم از شما اطاعت بخواد، این تکلیف به مولا یطاق. تکلیف به چیزی که انسان قدرت به اون نداره، و تکلیف به مولا یطاق بازه است که قبیحه. بنابراین اینجا باید گفت مولا اطاعتی نمیخواد، استحقاق وجود نداره و نمیتونه اقاب بکنه. این کلام البته باید توضیح بدیم که این یعنی چی؟ چرا مطاقت نداریم؟ پس بنابراین احتیاط هم باید بگیم نمیشه کرد دیگه. و چطور میگید حسن از احتیاط؟ اگه لای و تاقه شیخ اینجا فرموده لعل مراد این آقایان از این فرمودن تکلیف ما لای و تاقه، یعنی اینجا به عنوان اطاعت و امتثال بخوای بیاری لایطاقه. چون یا باید تشریع کنی بگی این واجبه، بعد در عنوان وجوب بیاری که این قبیحه. الله اعظم لکم ام علی الله تفترون. اگه نخوای تشریع کنی خب چطور به قصد امر میاری؟ و ما در باب اطاعت قصد امر لازم داریم. این فرمایش باید مبتنی برای این باشه اینجور توضیح بدیم. خب این هم بزرگانی، یعنی کسانی که از این راه رفتن، بزرگان فقه و اصول مثل ابوالمکارم ابن زهره، مثل محقق حلی صاحب شرایط، مثل علامه حلی صاحب قواعد، به این بزرگان نسبت داره. تو ما در کلامشون ندیم شیخ اعظم از ابوالمکارم ابن زهره نقل کنه و مثل تبعه آخرون بعد گفتن آخرون اینا هست. این هم راه چهارم. راه پنجم از راه قبح نقض قرض شده. گفتم که خدای متعال قبح نقض قرض اعلامی، خدای متعال فرموده یرید و بکمل یسر ولا یرید و بکمل عسر. پس قرضش از تشریع شریعت عذر نیست، یسر است. این قرض است. خب مواردی که ما اجمال نه، تعارض نه، فقدان نه داریم که اینجا به خاطر او شبه حکم میگه بر ما میشه یکی دو تا ده تا صد تا که نیست. محتملات هم فراوانه. خب اگر بنا باشه ما در همه این موارد شاره بگیم من سر تکلیفم وایسادم، این نقض اون قرضیست که یوت رو از ما خواست. پدر همه در میاد. مثلا ما میخواییم وضو بگیم، ده ها شک در باب وضو داریم دیگه، که ما به واسطه براءت هی اینا رو کنار میزنیم. غسل ده ها شک و اینا درش هست، هی به واسطه براءت اینا رو کنار میزنیم. نماز همینجور، روزه همینجور، حج همینجور، زکات همینجور، خمس همینجور و و و. اگه بنا باشه تو همه اینا چیکار بکنیم؟ بگیم نه آقا حق و ساعت تفصیل هم نیست و مولا سر حدش واسطه. اگه همچه هر رو بزنیم این چی لازم میاد؟ نقض قرضش لازم و نقض قرض قبیل. پس از این که نقض قرض قبیل میفهمیم در این موارد سر بهون وجوبا و حرمت الواقعی دیگه احتمالی نداره، اصراری نداره. حالا اگر از این کشف کردید که براءت هم جعل کرده، خب براءت جعلی هم اثبات میشه. اگر نه معلوم شد همین به این مقدار میفهمیم که اینجا عقاب دیگه نمیاد بکنه، مسئولیتی از ما نخواسته. که این اخیری با قبلی ها فرق شده که اونو عقل مستقل بود، یعنی بدون اینکه ما چیزی از شارع دریافت بکنیم تمام مقدمات استدلال اون از دیدگاه عقل بود. این اخیری یه چیز رو از شارع دریافت میکنیم مثل وجوب مقدمه که میشه عقل غیر مستقل، میگیم غیر مقدمه رو خودت واجب کردی، حالا ما میفهمیم مقدمه پس واجبه. اگر درست باشه این حرف که عقل حکم بکنه، اگر عقل اونجا حکم بکنه میشه چی؟ میشه غیر مستقل. که تعریف عقل مستقل و غیر مستقل همونطور که در محلش گفته شده این است که مستقل این که ما هیچی از شاره نمیگیریم، تمام مقدماتی که ما با او به حکم میرسیم، به نتیجه میرسیم، مدرکات عقل خودمون. در عقل غیر مستقل اینه که یه چیز رو اشاره میگیریم، اون پایه میشه برای اینکه این حرفای عقلی رو کنارش بذاریم یه نتیجه بگیریم. این اخیری فرقش با قبلی ها اینه. این پنج راه عقلی برای اثبات قول و نظریه اولا که میگفت مسئولیتی نیست، ادانه ای نیست و شما باید به حسب استقرا ما مازاد بر این پنج طریقه رو واقف نشدیم برش، که ممکنه حالا در استقرایی که آقای میفرمان یه راه دیگری هم قائل دیگری داشته باشه، ولی عمده غیر از اون پنجامیش که باز اینم صریحا از قائلی ندیدیم ولی ملابهش در بعض عبارات شفه اعظم در رسالای پیدا میشه گفته شده. خب حالا آیا این به خدمت شما راه هایی که گفته شده از تمامه یا تمام نیست؟ الان ساعت چنده آقای؟ چشم خیلی اونجا رو نمیدیم. صلی الله.